به نام خداوند مهربان. سیر در جامعه بازار آزاد.
ماجراهای جاناتان ساده دل.
نویسنده کن اسکولند. ترجمه و بازنویسی محمد خالد رامزی. فصل 39. لاشخورها، گداها، کلاهبردارها و سلاطین. صبح روز بعد اولین اشعه خورشید جاناتان را پیدا کرد. صدای خرخر گربه را شنید. موجها خستگی خود را کشیدند و پنجه های خود را با کشیدن در خاک تیز کردند. جاناتان چشمهایش را مالید و با بی‌حالی به اطراف نگاه کرد. بغیر از یک مقدار دود شهر دوباره به نظر آرام می رسید. با احساس گرسنگی خیلی زیاد جیبهایش را جستجو کرد و یکی دو توته نان را که باقی مانده بود پیدا کرد. یکی از توته های نان را خورد و چون نمیخواست آلیسا را بیدار کند سعی کرد توته دیگر را به آرامی زیر دستش بگذارد، ولی آلیسا تکان خورد و نشست. جاناتان گفت: من دلم میخواهد که از بالای این کوه یک نگاه بندازم. آلیسا پذیرفت و با هم شروع کردند به بالا رفتن از سربالایی تند. به زودی راه به صخره های منتها شد که صعود با چنگ و دست و توسل به هر بوته و ریشه را ایجاب میکرد. جاناتان خیلی جلوتر از آلیسا، ولی پشت سر موشها به ناحیه در نزدیکی قله رسید که پوشش گیاهی داشت. برگشت و نگاه به شهر در زیر پایشان انداخت. قله در فاصله کمی بود، پس راهش را از یک شیوه ملایم از میان درختان و بوته های کوتاه و کج و خمیده ادامه داد. جاناتان در حین بالا رفتن با دلگیری و آزردگی با خودش گفت: آخ که آدم ها مدام همدیگر را کنار می زنند، همدیگر را تهدید می کنند، بازداشت می کنند، از هم سرقت می کنند و به هم آسیب می رسانند. نهایتاً درختان جای خود را به بوته ها دادند و بعد سنگ های خیلی بزرگ. یک ماه کامل هنوز در آسمان دیده می شد که در نور سحرگاهی رنگ می باخت و به خط افق نزدیک می شد. هوا سرد و دلپذیر بود. در نزدیکی قله درخت تنها و کم شاخ و برگ وجود داشت که لاشخور درشت سیاه رنگ و بس قیافه روی یکی از شاخه های لخت آن نشسته بود. جاناتان که امید داشت به نقطه برسد که هیچ موجود زنده در آن نباشد، که با حالت یأس و ناامیدی گفت: وای نه، از چانس من است. من یک دره پر از لاشخورها را رها می کنم، می آیم یک جایی که دور از لاشخورها به صلح و صفا برسم، آن وقت چی گیر می آید؟ یک لاشخور واقعی. من یک کندور هستم، صدای عمیق و تند گفت. جاناتان محکوب شد. موجها از جا پریدند. بعد پشتش را به حالت جنگ قوزدار کرد و شروع کرد فیف فیف کردن. چشمان جاناتان که به اندازه ماه باز شده بود آرام آرام دور برش را مورد بررسی قرار داد. صدای ضربان قلبش در گوشهایش تنین انداخت. با لبان لرزان پرسید: کی بود حرف زد؟ دوباره تکرار کرد: کی بود حرف زد؟ به نظر رسید که صدا از سوی آن درخت تنها بود. جاناتان پرنده لاشخور مانند را نگاه کرد و گفت: تو حرف میزنی؟ نه، پرندگان نمیتوانند حرف بزنند. بعد به خودش دل و جرأت داد، نفس عمیق کشید و آهسته به درخت نزدیک شد. پرنده حتی یک پرش هم تکان نخورد، ولی جاناتان احساس میکرد که او را میبیند. جاناتان که سعی میکرد صدایش محکم و بدون لرزش باشد دوباره پرسید: تو حرف میزنی؟ پرنده مغرورانه جواب داد: البته، من یک کندور هستم، بزرگترین عضو خانواده با غرور پرندگان. زانوان جاناتان خم شد و نزدیک بود نقش زمین شود. تعادلش را حفظ کرد و در برابر درخت خم شد و گفت: شما می توانید تکلم کنید؟ آه، پرنده گفت: تو چی؟ به نظر می آید که شما نیمه از اوقات نمی دانید چی دارید می گوید. فکر کنم فقط تقلید می کنید. پرنده سرش را کمی روی تنش چرخاند و با لحن ملامت آمیز گفت: منظورت چی بود وقتی گفتی آن دره پر از لاشخورها را ترک کردی؟ جاناتان تپ تپ تکنان گفت: من معذرت می خواهم، قصد اهانت به شما را نداشتم. از اینکه دید دارد با یک پرنده حرف میزند نگران شد مبادا آلیسا او را مجنون بپندارد. گفت: آخر میدانید همه آن آدم ها در آن پایین آنقدر نسبت به هم بیرحم و خشن هستند که من را بیاد خوب دیگر لاشورها انداخت. پرنده گفت و پرهای زیر سرتاسش را سیخ کرد. جاناتان با شرمندگی سرش را جنباند. آلیسا از میان درختان بیرون آمد و با مشاهده این گفتگو نفسش بند آمد. با حیرت گفت: وجود دارد. با سرعت خود را به جاناتان رساند و در حالی که بازوی او را می گرفت زیر لب گفت: پرنده سخنگو پس وجود دارد. من خیال می کردم یک افسانه است. هرگز فکر نمی کردم چقدر هم بزرگ و بدچهره است. پرنده غر زد و بیش از اون که جایش را روی شاخه مطمئن تر کند بالهای عظیمش را چند بار به هم زد. سپس گفت: خیلی ممنون آلیسا از این تعریفی که در اول آشنایی کردی. و بعد از این که دید آلیسا از شنیدن اسمش متعجب شد گفت: شما من را می شناختید؟ چرا من نباید شما و دوستتان جاناتان را بشناسم؟ آلیسا و جاناتان زبانشان بند آمده بود. پرنده گفت: من مدت است که شما را زیر نظر دارم، مخصوصا جاناتان را با آن آزمایش سهمگینش در دریا. شما شجاع و باهوش هستید جوان، ولی خیلی آسان فریب می خورید. آلیسا از تو تیزبین تر است. او به اعمال بیشتر اعتماد می کند تا به کلمات. جاناتان گفت: من متوجه نمی شوم. به نظر خودت همه در این سرزمین لاشخورند؟ اگر این واقعیت داشت این سرزمین خیلی بهتر از این است که می شد. سر خود را تکان داد و تاسش را با غرور بالا برد و ادامه داد: خودت به سرزمین آمده ای که همه شکل موجودات در آن است، لاشخور، گدا، آدم های فریبکار و سلاطین، ولی خودت تشخیص نمی دهی که کی موجود با ارزش است، چون عناوین و حرف ها فریبت می دهد. خودت در دام کهنه‌ترین فریبکاران افتاده ای و برای شرارت ارج و ارزش قائلی. جاناتان در مقام دفاع از خود برآمد و گفت: فریب در کار نیست. لاشخورها و گداها و آنهای دیگر را که گفتید آسان می شود شناخت. در آن جایی که من بزرگ شده ام لاشخورها استخوان مرده ها را می خورند. حال آدم به هم می خورد. از این حالت روی بینی جاناتان چروک برداشت و بعد گفت: گداها آدمهای ساده و معصومی اند، ریاکاران با هوش و مضحکند، یعنی بازیگوشند، و اما شاهها و سلاطین. چشمان جاناتان با برقی از هیجان درخشیدن گرفت و گفت: خب، من هیچ وقت در زندگی واقعی امرایشان روبرو نشده ام، ولی در موردشان خوانده ام که در قصرهای زیبا زندگی می کنند و لباسهای گرانبها و عالی می پوشند. همه دلشان می خواهد مثل آنها باشند. شاه ها و وزیرهایشان در سرزمین حکومت می کنند و از مردمشان حفاظت می کنند. دیگر فریبش کجاست؟ فریبش کجاست؟ پرنده گفت: لاشخور را در نظر بگیر. بین همه آنها تنها لاشخور است که اصالت واقعی دارد. تنها لاشخور است که یک کار ارزشمند می کند. پرنده عظیم سیاه دوباره گردنش را کشید و به جاناتان خیره شد. هر وقت یک موش پشت انبار می میرد من آن را تمیز می کنم. هر وقت یک اسب در مزرعه می میرد من تمیز می کنم. وقتی یک آدم بیچاره در بیابان می میرد آن را نیز من تمیز می کنم. من یک غذا گیرم می آید و همه از این غذا خوردن من متنفع می شوند. هیچ کس هیچ وقت از اسلحه یا قفس استفاده نکرده که من را وادار کند کارم را انجام بدهم. آیا هیچ کس از من تشکری می کند؟ نه، کار من کثیف و دل به همزن قلم داد می شود. به این ترتیب لاشخور بدچهره مجبور است با این شکل عناوین و بدون قدردانی زندگی کند. حالا بیایم سر گداها. آنها چیز تولید نمی کنند و هیچ کس به جز خودشان کمک نمی کنند. البته صدمه هم به کسی نمی زنند. در بیابانها یا جنگلها هم نمی میرند. می شود گفت برای کسانی که برایشان صدقه می دهند یک احساس خوب ایجاد می کنند. بنابراین مردم تحملشان می کنند. و اما فریبکاران، آنها از همه هیله‌گرترند و در اشعار و افسانه ها هم جای مهمی برای خودشان باز کرده اند. آنها با کلمات و دروغهایی که می بافند نیرنگ می زنند و دیگران را فریب می دهند. هیچ خدمت مفیدی به مردم نمی کنند، فقط به اعتمادی و هنر تقلب را رواج می دهند. پرنده کم عقب رفت و در حالی که بالهای عظیمش را باز می کرد آه عمیق کشید. سپس ادامه داد: پسترین اینها سلطنتی ها هستند. شاهان نه احتیاج دارند گدایی کنند و نه فریبکاری، اما باید بدانیم این را که غالبا هر دو کار را می کنند. مثل سارق ها، ثمره کار دیگران را با نیروی قهریه که در اختیار دارند ازشان می گیرند. هیچ چیز تولید نمی کنند ولی همه چیز را کنترل می کنند. و خودت مسافر ساده ای من، برایشان احترام قائلی در حالی که لاشخور را خوار می شماری؟ هر وقت یک بنای یادبود را میبینید، به خاطر اینکه اسم یک شاه را آن بالایش حک کرده اند، آن شاه را تعظیم میکنید، ولی هیچ فکر نمیکنید که امثال من باید آنجا را از همه مرداری ها و فضولات پاک میکردند و بعد آن بناها را میساختند. جاناتان به حرف آمد. درست است، در گذشته شاهان آدم های بده بودند، ولی حالا مردم رأی میدهند و رهبرانشان را انتخاب میکنند به صورت یک شورا مثل شورای بزرگان. آنها فرق دارند چون که خب چون انتخاب شدند. پرنده با تمسخر گفت: بزرگان انتخاب شده فرق دارند؟ ها، اطفال با قصه های شاه پریان بزرگ می شوند و وقت بزرگ شدند خیال می کنند که شاهان همان شکلی هستند که در قصه ها بودند و دیگر نمی دانند که آنها چی موجودات شریر هستند. بزرگان منتخب شما هم چیز نیستند جز شاهان 4 ساله و شاهزاده های 2 ساله. در واقع آنها مخلوط از گداها، کلاهبردارها و سلاطین هستند. آنها برای به دست آوردن رأی و همین طور هم اعانه گدایی میکنند یا نقشه میکشند. در هر موقعیت چاپلوسی میکنند و فریب میدهند. به مانند فرمانرواها در جزیره گشت میزنند و بالاخره وقت در نقشه هایشان موفق میشوند، آن کسانی که واقعا در کار تولید هستند و با جامعه خدمت میکنند از همه کمتر گیرشان میآید. جاناتان سکوت کرد، پشت سرش به دره نگاه کرد و به حالت تسلیم سرش را تکان داد. بعد گفت: دلم میخواهد یک جای بروم که مثل آنجا نباشد. آیا چنین جای هست؟ کندور بالهای عظیمش را گشود، از سر شاخه اش پرید و روی زمین در کنار جاناتان و آلیسا فرود آمد. آنها که از عظمت هیکل پرنده حیرت کرده بودند گام به عقب رفتند. پرنده که بالهای گسترده و بلندش دو برابر بلندی قد آنها بود کمی به طرف آنها دولا شد و گفت: دلتان می خواهد یک جایی را ببینید که مردمش آزاد باشند، جایی که زور تنها برای دفاع و حفاظت به کار گرفته می شود. دلتان می خواهد یک جایی را ببینید که قوانین و مقررات همان طور که برای همه مردم اجرا می شود، همان طور هم برای مقامات دولتی اجرا می شود. جاناتان با شور و شوق گفت: اوه بله بله. کندور هر دو را دقیقا نگاه کرد. چشمان عقابی پرنده جاناتان را در بر گرفت و مثل این بود که در وجودش رخ نکند. در پی نشانه از صداقت بود. بعد اعلان داشت: جاناتان بر پشت من سوار شد. سپس کمی چرخید و دم پهن و صفتش را پایین به زمین آورد. کنجکاوی در جاناتان بر ترسش فایق آمد. بر روی یک چوب از درخت رفت و با دقت سعی کرد خودش را کشیده و به میان بالهای پرنده برساند. سپس به حالت انتظار آلیسا را نگریست. آلیسا به هر دوی آنها گفت: من نمیتوانم اینجا را ترک کنم. خانواده ام منتظرم هستند. دلم میخواهد یک وقت با شما بیایم، ولی حالا نه. جاناتان رنگش سرخ شد، با لبخند گشاده شوخی کرد و گفت: هنوز آن غذای چاشن مجانی را نخوردیم. هنوز جاناتان بازوانش را کاملا دور گردن کلفت پرنده نینداخته بود که سختی عضلات را در زیر دستانش احساس کرد. کندور به طرز ناموزون با گام‌های بلند چند بار روی زمین پرش کرد. سپس جاناتان یک تکان و جهش شدید احساس کرد که متعاقبش دیگر تماسشان با زمین قطع شد و در نسیم صبحگاهی پرواز کردند. جاناتان به پایین نگاه کرد و آلیسا را دید که دست تکان می‌داد و موش‌ها در کنار پایش بود. پرواز کردند در بالای جزیره همراه با نسیمی که به صورتش می‌خورد با جاناتان احساس شاد و خرم داد. بجز اینکه چند دوست را پشت سر می‌گذاشت، جزیره را با خوشحالی ترک کرد. کوها در زیر ابرها ناپدید شدند. کندور مستقیماً به طرف روشنایی طلایی خورشید پرواز می‌کرد. اقیانوس وسیع از ابر و آب در مقابلشان گسترده بود و جاناتان در شگفت بود که به کجا خواهند رفت.